ساعت 14، من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. رهبر جمهوری اسلامی اسناد منتشر شده درباره پیام آیت الله خمینی به رؤسای جمهوری آمریکا را بی اعتبار دانست. سخنرانی حسن خمینی با تلاش عده‌ای برای ایجاد اختلال همراه شد. و حسن روحانی وجود فاصله میان رهبر و قوای دیگر ایران را رد کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران اعتبار اسناد بازنشر شده CIA که حاکی از ارسال پیام آیت الله خمینی برای جان اف کندی و جیمی کارتر رؤسای جمهوری پیشین آمریکاست را رد کرد. آیت الله خامنه ای در این باره گفت:
سند منتشر میکنه علیه امام بزرگوار، امام پاکیزه و مطهر. سند را از کجا آوردم؟ از مدارک آمریکایی. خب آمریکایی که هواپیمای مسافری رو با 300 قریب 300 نفر سرنگون میکنه از جعل سند ابایی داره.
به تازگی تلویزیون فارسی BBC خبر داده بود که بر اساس اسناد سازمان CIA که در سال 2008 منتشر شدند، روح الله خمینی در نیمه آبان 1342 در نامه‌ای به دولت جان اف کندی نوشته که او از منافع آمریکا در ایران حمایت می‌کند. آیت الله خمینی که روز جمعه در سالگرد درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی صحبت می‌کرد، اعتماد به آمریکا را خطای بزرگ نامید و درباره توافق هسته‌ای هم گفت: تجربه‌ای که از این مذاکرات هسته‌ای پیدا کردیم این بود که اگر ما هم تنزل کنیم و از مواضع خود کوتاه بیاییم، آمریکا دست از نقشه به گفته آقای خامنه‌ای مخرب خود بر نمی دارد. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گزارش داده که عده‌ای در روز جمعه به دنبال ایجاد اختلال در سخنرانی حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی، در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی بودند. این خبرگزاری نوشته که این عده با ایجاد همهمه و سر و صدا و تکان دادن چفیه تلاش کردند در سخنرانی حسن خمینی اختلال ایجاد کنند. با وجود این اقدامات، حسن خمینی سخنرانی خود را در مراسم درگذشت آیت الله خمینی انجام داد. در سال‌های گذشته هم سخنرانی حسن خمینی در مراسم سالگرد درگذشت پدر بزرگش با اختلال‌های روبرو شده بود. از جمله در سال 1389 شعارهای حاضران مانع از انجام سخنرانی او شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید فاصله ای میان رهبر جمهوری اسلامی ایران و قوای مختلف وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی پنجشنبه شب ایجاد فاصله میان رهبر جمهوری اسلامی و قوای دیگر را آرزوی کسانی که آنها را دشمنان ایران اسلامی نامید دانست و گفت آنها این آرزو را به گور میبرند. در ماه‌های اخیر به دنبال اظهارات متفاوت رهبر و رئیس جمهوری ایران در موضوع‌های مختلف، بعضی گزارش‌ها درباره احتمال وجود اختلاف میان آنها منتشر شده بود. رئیس جمهوری ایران همچنین با اشاره به انتخاب آیت الله خامنه ای در سال 1368 توسط مجلس خبرگان به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران، او را سالمترین، آگاهترین و با لیاقتترین فرد برای رسیدن به رهبری توصیف کرده است. در پی باران‌های شدید در دو روز گذشته و جاری شدن سیل در آلمان و فرانسه، دست کم 10 نفر کشته شدند و هزاران نفر هم خانه‌هایشان را ترک کردند. در حال حاضر در بعضی نقاط این دو کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام شده و پیش‌بینی‌ها از ادامه بارندگی در این دو کشور خبر می‌دهند. در پاریس، بالا آمدن سطح آب رودخانه سن باعث شده تا مسئولان موزه لوور با تعطیل کردن این موزه دستور به تخلیه آثار گرانبهای این موزه بدهند. در این شهر همچنین هزاران خانه تخلیه شدند و حدود 24400 خانه بدون برق هستند. دولت آلمان هم در ایالات جنوبی این کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده و هزاران نفر را از خانه‌هایشان جابجا کرده است. اما دولت عراق دو روز پیش از کند کردن عملیات فلوجه و تعویق حمله به این شهر به خاطر حفظ جان غیر نظامیان خبر داده است. ایلیا جزیری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، هم اکنون روی خط تلفن همراه ماست. ایلیا، آخرین خبرها در مورد عملیات فلوجه چیه؟
بله، فهم همطور که گفتی کند شده عملیات فلوجه. در 24 ساعت گذشته عمدتا شهر به طور نسبی آرام شده بوده، غیر از برخی درگیری هایی که در اطراف اون صورت گرفته. شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی داعش 3 حمله انتحاری به نیروهای عراقی در شمال فلوجه انجام دادن و به طور مشخص منطقه الازرقیه که نیروهای پلیس و نیروهای هشت و شبی یعنی شبه نظامیان شیعه رو هدف قرار دادن. در این سه حمله انتحاری دست کم 25 تن از نیروهای عراقی کشته شدند، اما محور درگیری ها در جنوب بوده. منطقه النعیمیه شاهد درگیری های بوده. نیروهای عراقی سعی کردند پل التفاحه رو از کنترل شبه نظامیان خلافت اسلامی خارج کنند. خبرها درباره اینکه آیا موفق شدن یا نه زد و نقیض هست، در حالی که یکی از افسران پلیس الانبار آقای احمد دریمی میگه تونستن نیروهای عراقی این پل رو از شبه نظامیان بازپس بگیرن و طی اون سه تن از نیروهای عراقی کشته شدن در این عملیات. شبه نظامیان داعش در خبرگزاری خودشون میگن ناکام مونده عملیات نیروهای عراقی.
ایلیا، یه مسئله که هست نگرانی برای غیر نظامیان در فلوجه بیشتر شده، تا جایی که رئیس پارلمان عراق از اونچه که تجاوز نیروهای عراقی در حق مردم فلوجه توصیف کرده سخن گفته. منظور از این گفته چیه؟
فرین، بعضی از گزارش‌ها و تصاویری منتشر شده در روزهای اخیر مبنی بر کشتن غیر نظامیان توسط بعضی از نیروهای عراقی و بعضی از شبه نظامیان مشارکت کننده در اونها، هنوز مشخص نیست تا چه حد این گزارش‌ها و این تصاویر صحت داره. از جمله گزارشی که منتشر شده، گفته میشه 17 غیر نظامی در منطقه الگرمه که در کنترل شبه نظامیان شیعه است کشته شدند و هنوز تعداد دیگر از غیر نظامیان در اسارت این افراد هستند. هنوز هیچ کی صحت این گزارش ها تایید نکرده، اما سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق خواستار توقف تجاوزها در حق غیر نظامیان شده توسط نیروهای عراقی از پلیس و بعضی از داوطلبان. اشاره تلویح هست به شبه نظامیان شیعه و از حیدرعبادی نخست وزیر عراق خواسته تحت پیگرد و مجازات قرار بده کسانی که عامل این اعمال هستند و هشدار داده نسبت به اینکه عملیات فلوجه به عملیاتی برای انتقام گیری مذهبی تبدیل بشه، چرا که وضعیت فلوجه بسیار حساس است و هر عملی میتونه مسئله فرقه‌ای و مذهبی در عراق به وجود بیاره.
ایلیا، دبیرکل سازمان ملل میگه که ایزدی‌های عراق تا حالا حدود 45 میلیون دلار به حکومت اسلامی، به گروه حکومت اسلامی یا داعش برای آزادی زنان و دخترانشون پرداخت کردن. از جزئیات این خبر برامون بگو.
فرین، مسئله خشونت جنسی در مناطق جنگ محور جلسه بود که در شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار شده بود. تا قبل از تحولات اخیر و حضور داعش، بزرگترین خشونت جنسی که ازش سخن میگفت در جنگ خشونتی بود که بوکو حرام انجام داده بود با اسارت 200 دختر و زن در نیجریه. اما بعد از اون، بعد از اینکه گروه داعش تصرف کرد منطقه وسیع از عراق و سوریه رو، به ویژه منطقه ایزدی ها رو، مشخص نیست چه تعداد زن و دختر به اسارت برد، اونها رو به کنیزی گرفت و از اونها به عنوان ابزار جنسی استفاده کرد. تعداد تا هزاران نفر برآورد میشه. آقای بانکیمون گفته که ایزدی ها از سال 2014، از زمانی که داعش حمله کرد به منطقهشون تا الان، 45 میلیون دلار پول به عنوان چیزی که فدیه نامیده میشه پرداخت کردن به داعش برای آزادی زنان و دخترانشون.
متشکرم. ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا، در منطقه در مورد آخرین تحولات در عراق گزارش میداد. ادامه گزارش از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
از شلاق برای همنشینی دختران و پسران تا تأسیس ستاد مبارزه با زندگی مشترک خارج از ازدواج، چرا حکومت ایران در این حد با آزادی جنسی جدال داره؟ آیا در روابط جنس‌های مختلف باید خط قرمز حکومتی وجود داشته باشه؟ اگر پاسخ شما آره است، اون خط کجاست؟ آیا اساساً فساد یک تعریف مشخص داره؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید، یک ساعت مستقیم و زنده در برنامه ساعت 6. برای شرکت در برنامه شماره تماستون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
ساعت 14:09 است، همچنان شنونده رادیو فردا هستید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات که سری میزنه به برخی زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای ایران. با هم میشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات
از سال 1388 و اعتراضات مردمی به انتخابات مناقشه برانگیز آن سال مدام و مکرر تحت فشار دستگاه‌های اطلاعاتی بود. چندین و چند بار برای بازجویی به دفاتر و اماکن مختلف دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی از وزارت اطلاعات وقت گرفته تا اطلاعات سپاه پاسداران و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه احضار می‌شد. در نهایت در اسفند ماه سال 91 احسان مازندرانی را که به عنوان روزنامه‌نگار نزدیک به خانواده هاشمی رفسنجانی شناخته می‌شد در محل روزنامه و در تحریریه بازداشت کردند. در آن زمان احسان مازندرانی خبرنگار سیاسی روزنامه اعتماد بود. این روزنامه‌نگار پس از بازداشت به سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 زندان اوین انتقال یافت. بازداشت سال 91 برای احسان مازندرانی که همراه با شماری دیگر از روزنامه‌نگاران بازداشت شده بود، حدود یک ماه به طول انجامید تا اینکه او با سپردن وثیقه توانست از زندان آزاد شود. اما آزادی برای احسان مازندرانی همیشگی نبود. با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و کشیده شدن دامنه تغییرات مدیریتی تا دانشگاه آزاد اسلامی، احسان مازندرانی به عنوان مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان، روزنامه وابسته به دانشگاه آزاد معرفی شد. این روزنامه نگار در آبان ماه سال 94 برای بار دوم کارش به بازداشت و بازجویی کشید. گفته میشد حکم بازداشت او به امضای دادسرای رسانه رسیده بود، هرچند که تاریخ بازداشت احسان مازندرانی در آن حکم مربوط به دو ماه قبل از اجرای حکم بود. این بار بازجویی از احسان مازندرانی در بند 2 الف اوین متعلق به سپاه پاسداران انجام شد تا معلوم شود متولی بازداشت این بار این روزنامه‌نگار واحد اطلاعات سپاه پاسداران بوده است. در آن مقطع همراه با احسان مازندرانی شماری دیگر از روزنامه‌نگاران نیز بازداشت شدند. رسانه‌های نزدیک به اقتدارگرایان و خبرگزاری‌های وابسته به سپاه آن بازداشت‌ها را با گزارشی با محتوای مشابه و با عناوینی همچون بازداشت تعدادی از اعضای شبکه نفوذی وابسته به دولت‌های آمریکا و انگلیس گزارش کردند. در نهایت پرونده اتهاماتی احسان مازندرانی با عناوینی همچون فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، همکاری با دول متخاصم و همکاری با رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شد. آخرین جلسه دادگاه احسان مازندرانی در اسفند ماه سال 94 برگزار شد و او در برابر قاضی محمد مقیسه از خود در برابر این اتهامات دفاع کرد. در زمانی که احسان مازندرانی زندانی بوده، نزدیک به 100 روزنامه‌نگار با نوشتن بیانیه‌ای بازداشت این روزنامه‌نگاران را مغایر با اصل آزادی بیان دانستند و خواستار آن شدند تا هرچه زودتر آنها آزاد شوند. اما این خواسته محقق نشد و حتی آزادی با قید وثیقه این روزنامه‌نگاران نیز با مخالفت بازجویان و اطلاعات سپاه منتفی شد. حتی قول مساعد حسن روحانی به همسر احسان مازندرانی برای آزادی زودهنگام این روزنامه‌نگار نیز محقق نشد. در اردیبهشت ماه سال 95 محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع احسان مازندرانی از صدور رأی دادگاه علیه موکل خود خبر داد. احسان مازندرانی در دادگاه به تعامل 7 سال حبس تعزیری محکوم شد. احسان مازندرانی که در دوره زندان و بازداشت به مشکلات ریوی دچار شده، پس از صدور حکم دادگاه برای ادامه تحمل دوره محکومیت خود به بند 8 زندان اوین انتقال یافت.
برنامه ملاقات رو میشنیدیم از آرش حسنیان.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. ما رو در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال بکنید. telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام رادیو فردا است. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.